برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با فرهاد صافی، برنده مدال طلا از رقابت‌های پرورش اندام NPC دنمارک، مصاحبه انجام دادیم.
واقعا سخت هست، بله، ولی در تیمی که ما هستیم با اونا قدر سختی نداره، چون ما اولین مسابقه خود که دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصر توانستیم ما 7 کیلو 8 کیلو عضله بگیرم در بدنم.
در قسمت دوم برنامه با فرزاد منصوری، برنده مدال طلا از رقابت‌های آزاد کرواسیا در رشته تکواندو، مصاحبه انجام شده.
تمریناتی که داشتم توانستم حریفای قدرتمند خود شکست بدم، که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برزیل بود که بازیکنای خوب بودن. بازیکنای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود. در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با دوپنگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با فرهاد صافی، برنده مدال طلا در رقابت‌های NPC دنمارک، مصاحبه داشته باشیم. صافی عزیز، خودت به روز جمعه تانستی که در مسابقه‌ای که در دنمارک برگزار شده بود و موفق به کسب مدال طلا شدی، این هفتمین مدال خودت در مسابقات بین‌المللی پرورش اندام بود که به نام افغانستان تانستی رقابت بکنی و مدال کسب بکنی. سطح مسابقات چطور بود و خودت در کدام وزن رقابت داشتی و مهمترین حریفایت از کدام کشورها بود؟
سلام عرض میکنم خدمت تمامی هموطنان عزیز، خدمت شما شهزاد عزیز. فرهاد صافی هستم. قسمی که در جریان بودن، امروز شنبه مسابقات بین المللی NPC بود، در کشور دنمارک برگزار شد که خوشبختانه توانستم در وزن منفی 80 کیلوگرم آیز هفتمین مدال طلای مسابقات چون که بنام افغانستان هفتمین طلا را رقم بزنم.
کلن خودت چقدر مدت است که در اروپا زندگی میکنی و چطور از وضعیت تمریناتی و همچنان کلن فضا و شرایط آمادگی بر خودت چگونه است در اوجه؟
مدت 5 سال میشه ما در اروپا زندگی میکنم. از افغانستان آمدیم، مدت 5 سال میشه در اروپا زندگی میکنم و شرایط زندگی واقعا سخت است و به یک ورزشکار بازم حمایت دوستا، تشویق دوستا که ما تانستیم به این مرحله برسیم.
خوبی اروپا برای پرورش اندام چی میتونه باشه نسبت به افغانستان؟
نسبت به خوبیش این است که ما نیاز به استرس ویزا نداریم، یکی که بتانیم به مسابقات بین المللی در کشورهای مختلف برگزار میشود. از نگاه ویزا ما استرس نداریم، که بزرگترین استرس از یک ورزشکار که مخصوصا با ورزشکارای افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن، واقعا استعدادهای زیاد ما شما داریم که بیشترین استرسشان ویزا می باشد که نمیتوانن در زیادترین مسابقات اشتراک کنن و آمادگی هم بگیرن، مطمئن نیستن که میتوانن اشتراک کنن. یکانه خوبی اروپایی است که ما میتوانیم به هر مسابقه که اقدام کنیم و اشتراک کنیم.
و خودت در وزن که اشتراک داری و اشتراک میکنی منفی 80 کیلوگرم است، چقدر وزن دیگه نیاز داری که اضافه بکنی؟ چون مربیتان آقای نصرت انصاری گفته که اگر خودت بتونی 10 کیلوگرم دیگه به بدنت اضافه بکنی، که کار آسان هم نیست، میتونی که حتی به مستر المپیا را پیدا بکنی.
قسم که شما گفتن مربی ما، بله استاد نصرت کار آسان است با استاد نصرت، کار آسان است و کمک همکاریشان بیشتر میخوایم. بله من نیاز به 10 کیلو عضله دارم که بتانم که در بزرگترین مسابقات که برگزار میشه المپیا است که بتانم در اشتراک کنم. از استاد نصرت هیچ چیز بعید نیست که ما رو بتانه به جا برسانه.
یعنی هدف ایست که 10 کیلو عضله اگر به صورت تخصصی پیش نرین سخت است اضافه کردنش، درست؟
واقعا سخت هست بله، ولی در تیمی که ما هستیم به اونا قدر سختی نداره، چون من اولین مسابقه خود که دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصرت توانستیم ما 7 کیلو 8 کیلو عضله بگیرم در بدنم و امیدواری ما اینمی است که بیشتر میتونم عضله بگیرم انشاءالله که بیشتر کار کنیم و بیشتر کاریشون باشه بیشتر از دکمت عضله بگیریم انشاءالله با آینده نزدیک نه چندان دور.
و برنامه کلان خودت در رشته پرورش اندام چی است؟ کدام استیج میخوایی که را پیدا بکنی و کلانترین آرزوی چی است در این ورزش؟
بزرگترین آرزوی ورزشکار بدنساز المپیا است، آخرین خطش المپیا است، انشاءالله بتوانیم قدم بانیم در استیج المپیا.
از ورزشکارهای بزرگ پرورش اندام بیشترین کسی که بر خودت انگیزه داده و الگوی خودت از کی است؟
استاد نصرت و پر افتخارشان.
و در بخش ورزشکارای حرفه‌ای جهانی کدام ورزشکار؟
در بخش ورزش حرفه‌ای استاد بهروز تابانی و استاد مالمیر،
اینا در مصر
از کشور دوست همسایه هستن،
اینا در مصر المپیا اشتراک داشتن و مدال گرفتن. دولا
بهروز تابانی جواز سیومین جواز المپیا خود گرفته که بدبختانه نتانسته که اشتراک کنه به دلیل ندادن ویزای امریکا.
ولی از بزرگا هدف ما است که مثلا رانی کولمان ما داریم، جی کاتلر را داریم، آرنولد شوارزنگر را داریم، همچنان فل هیت داریم و هادی چوپان داریم، بگرامی را داریم. از بین این چهره های بسیار تابناک و بزرگ پرورش اندام دنیا کدامشان از یاتر خودت مورد علاقه تان است؟
مورد علاقه من استاد عزیزم است، استاد نصرت اقن این الگویم است.
پس شما علاقه زیاد برای چهره های کلان ندارین؟ چهره های بزرگ ایرشته
چرا دارم؟ چهره بزرگ برای من استاد نصرت انصاری است.
خیلی خوب. یعنی من پافشاری به خاطر میکنم که کلن کل ورزشکارای پرورش اندام یک چهره در ذهنشان خطور میکنم، مثلا در گذشته ها آرنولد بوده.
بله بله، در ذهن من استاد نصرت انصاری که واقعا علاقه من بدنشان هستم.
خیلی خوب، خیلی خوب. با امید روزی که شما رو هم بتانیم در استیج مستر المپیا داشته باشیم
انشاءالله. آینده انچنان دور انشاءالله.
سلامت باشین و گفتنی خاص اگر داشته باشین بر ورزشکارهایی که در داخل افغانستان تمرین میکنن، زحمت میکشن و همچنان مجبور هستن که خودشان از هزینه‌های شخصی سفر کنن، چی پیام و گفتنی دارین برشان؟
پیام و گفتنی ما از واقعی قهرمانان و واقعی قهرمانان اصلی ورزشکاران افغانستان هستن، کسانی که در افغانستان زندگی در چنین شرایط سخت اقتصادی ده. چنین شرایطی ویزا نمیتونن بگیرن باز هم میرون مسابقه میتن، منام کشور خود مسابقه میتن. واقعا جای افتخار است. من خودم واقعا به تک تک ورزشکارهای افغانستان، کسانی که در افغانستان هستن و میرن بیرون مرزی مسابقه میتن احترام.
عالی. و خود
سفیران سال هستن.
بله. و خودت هم با وجودی که در اروپا هستی هنوز هم تحت پرچم سرنگ افغانستان رقابت میکنی و مسابقه میکنی، چه انگیزه باید شده که همچنان خودت از هویت افغانی استفاده میکنی در مسابقه های بین‌المللی؟
مادر وطن مادر است. در هر جای دنیا باشم، در هر گوشه و کنار، در هر مقام باشم، بنام وطنم، بنام و بیرقم مسابقه میدم.
عالی. و تشکر از اینکه وقت دادین. همیشه بر شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
تشکر از شما، تشکر از همه بیننده های عزیز.
سلامت باشین. وقت شما بخیر. خداحافظ. خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، اخیراً فرزاد منصوری تکواندوکار المپیکی افغان مقیم انگلستان از مسابقات آزاد کرواسیا موفق به کسب مدال طلا شد. یکی از دستاوردهای بسیار کلانه که در ماهای اخیر فرزاد بعد از المپیک پاریس تانست به دست بیاره. فرزاد منصوری در دو المپیک تا به حال اشتراک کرده، در المپیک توکیو ژاپن تحت پرچم سیرنگ افغانستان اشتراک داشت و همچنان در المپیک پاریس در تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک کرد. از خاطر مدالی که فرزاد منصوری گرفته، بدون شک امتیازات بسیار خوبم از لحاظ رنکینگ بر فرزاد منصوری در کتگوری وزن منفی 80 کیلوگرم که وزن ششم جهانی و وزن سوم المپیک است تعلق خواهد گرفت. به می خاطر خواستیم سوالات را از منصوری عزیز داشته باشیم که مسابقات چگونه بود، چند روز برگزار شد، چند کشور، چند ورزشکار اشتراک داشتند و کدام حریفایش تانسته شکست بده. منصوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنندگان عزیز. امیدوار هستم هر جا هستین خوب صحت مند باشین.
سلامت باشین. در برنامه ویسل میخوایم از شما بپرسیم که حریفایت از کدام کشورها بود و چقدر آمادگی گرفته بودی پس از المپیک پاریس خودت به تکواندوکار از امریکا مسابقه واگذار کردی. سر المپیک پاریس هم یک چند کلمه اگه داشته باشی، بعدش میشه که بپردازی برای آمادگی تو همچنان کسب مدال.
تشکر، سلامت باشین. خب مسابقات المپیک قسمی که شما و تمام هموطنان ما در جریان هستن، یکی از بزرگترین رویداد در سطح جهان به شمار میره که هر 4 سال بعد یک بار برگزار میشه، که خودم دو بار تا بالا این مسابقات اشتراک داشتیم و متاسفانه دو ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس ما یک مصدومیت من پیش آمد از نایی زانی چپم که بنام ایمسیل یاد میشه در مسابقات در ترینینگ کمپ کوریا ای آسیب به من رخ داد و بعد از او متاسفانه در جریان تمرینات بعضی اوقات احساس خوب نمی داشتم و چندین بار پیچکاری های هم در ایزانی خود داشتم و یک ماه قبل از مسابقات خدا شکر وضعیتم خوب بود، اما کلن 3-4 ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس همی آسیب دیدگی یک کمی بالای من مشکلات موجود آورد، اما به هر حال مسابقه خود واگذار کردم و نتانستم که به مرحله پیش برم و حریف امریکایی هم یکی از قدرتمندترین حریفای ما بود که رنگ دوم در این وزن در اختیار داشت و متاسفانه با او حریف امریکایی خود پیش از این مسابقات المپیک نتانستم که یک بار در یک مسابقه دیگه باش مسابقه کنم تا ببینم اون نقاط ضعف و مشکلاتی که دارم اون را برطرف کنم. با بازیکنایی که در این وزن خود هستم با 90%شان در مسابقات مختلف رقابت کردیم، زیادترشان شکست دادیم و با یه حریف خود متاسفانه کدام رقابتی نداشتم و مستقیم در مسابقات المپیک روبرو شدیم با هم و یه حریف هم نتانست که به فاینال را پیدا کنه. بعد از شکست دو حریف در بازی فاینال سیمی فاینال شکست خورد و من نتانستم به چانس دوم را پیدا کنم، اما به هر حال امیدوار هستم که بتانم در مسابقات بعدی، مسابقات پیش رو، مسابقات بزرگ بتانم یک نتیجه خوب به شما و کشور خود کسب کنم. و بعد از مسابقات المپیک تقریبا یک ماه و زیادتر از یک ماه ما یک استراحت داشتیم، یک وقفه داشتیم که من خودم رفتم به دیدن فامیل و دوستا به کشور و بعد از یک ماه دوباره برگشتم به تمرینات و تمرینات بسیار خوب و فشرده فعلا داریم و به خاطر که کدام مسابقه بزرگ دیگه ای دی سال نیست، تمرینات با مو سطح بسیار فشرده و تمریناتی را ما انجام میدیم که چگونه میتونیم امو مهارت های خود بیشتر افزایش بدیم. نقاط یک تایم خوبی است که بتونیم نقاط ضعف خود از طریق دیدن ویدیوهای مسابقات و یا از طریق دیگر صحبت کردن با مربیای خود و بعض طریقای دیگر مشکلات خود حل کنیم. و ما یک مسابقه اخیرا که داشتم در کشور کرواسی بود که تقریبا یک هفته قبل برگزار شده بود که خوشبختانه هم تمریناتی که داشتم توانستم حریف های قدرتمند خود شکست بودم که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برازیل بود که بازیکنهای خوب بودن. بازیکنهای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود، در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است و رنگ دوره در وزن ما در اختیار داشت که خودم خوشبختانه رنگ اول در این مسابقات در اختیار داشتم و این پیروزی را به شما و به تمام مردم کشور خود تبریک میگم.
عالی. مسابقه قهرمانی جهان هم تا ماه دیگه برگزار خواهد شد، در کدام کشور است و چقدر خودت آمادگی داری برای رفتن به قهرمانی جهان؟
بسیار تشکر. سال 2025 یک سال بزرگ برای ما و برای شاید به تمام تکواندو کارهای حرفه‌ای و همگی باشه، به خاطر که چندین مسابقه بزرگ سال 2025 برگزار میشه. یکیش که شما یاد باشید قهرمانی جهان است که در ماه اکتبر فکر کنم در کشور چین برگزار میشه. مسابقات پرزیدنت کپ است که در آسیا و اروپا در کشور در قاره برگزار میشه. مسابقات یک مسابقه دیگه به نام مسابقات جی 3 است که 30 پوینت داره که برای اولین بار فدراسیون جهانی تکواندو مسابقات را اندازی کرده که تا فعلا معلوم نیست در اروپا در کدام کشور برگزار میشه. و دو مسابقه گرند پریکس چالنج است که یکیش فکر کنم در امریکاست و یکیش در کوریا است، یکی دیگه شم مطمئن نیستم، اما سه مسابقه گرند پریکس چالنج است که در این سه مسابقه اگه بتانی در سهش کوالیفای شوی نفر اول دوم، در سال 2026 مسابقات گرند پریکس آغاز میشه، میتونی که تو در کدام از او کوالیفای کنی که گرند پریکس اول فکر کنم در سال 2026 در کشور ایتالیا است و مسابقات خوبی در سال 2025 است و تمرینات و برنامه ما فعلا مشخص شدمش. اولین مسابقه ما مسابقات ترکیش اوپن خواهد بود و کمپ تمرینی داریم در کشور مکسیکو و مسابقات ریو که در برازیل برگزار میشه در او مسابقات اشتراک میکنه. مسابقات اسپانیش اوپن است، بریتیش اوپن است که در خود منچستر برگزار میشه و انشالله به آمادگی خوب کوشش میکنیم که بریم به این مسابقات، یک مسابقه عالی داشته باشیم و بتونیم نتایج خوب به هموطنان خود کسب کنیم.
مسابقه هایی که در دبی برگزار میشه، مسابقه فجیره اوپن، از تاریخ هایی که برگزار میشه اوایل فبروری خواهد بود، خودت اشتراک خواهد کردی یا چطور؟ مسابقه هم سطحش جی تو است و از اهمیت زیاد برخوردار است.
من خیلی میخواستم دقیقا مسابقات فجیره اوپن قسمی که خودت معلومات داری شهزاد عزیز در سال 2022 توانستم که مدال نقره را از مسابقات به نام افغانستان کسب کنم. فجیره اوپن یکی از مسابقات بزرگ است که یگانه مشکلی که من دارم به امی اسنادی که من دارم به کشور دبی و کشور قطر اجازه سفر ندارم و به امی لحاظ تا مشکلات اسناد حل شود نمیتونم به اید کشور سفر کنم. در متباقی در کشور ها میتونم خوشبختانه سفر کنم. خب گرفتن ویزا و سفر کردن یک کمی به من مشکل نیست، اما خدا شکر میتونم که به مسابقات برسم بدون کدام مشکل، اما در این دو کشور اشتراک کردن میتونم، سفر کردن میتونم، اما طبعا یکی از بزرگترین مسابقات است که تجربه حضور در این مسابقات دارم و امیدوار هستم که سالهای بعدی بتونم در این مسابقات اشتراک کنم.
و برنامه خودت بر المپیک لس آنجلس چی است؟ بدون شک اگر کل مردم افغانستان به این امید هستن که شما تا المپیک های بعدی هم رقابت بکنین، برنامه دارین بر یک یا دو المپیک بعدی؟
انشاءالله بله، خواست خدا باشه کدام مشکل یا آسیب جدی برم پیش نبه و طبعا مسابقات لس آنجلس هم کوشش میکنم که اشتراک کنم و این بار اگر خواست خدا باشه و زحمات خود انجام میتونم که بتونم یک مدال کسب کنم. و بعد از المپیک لس آنجلس فعلا چیزی گفتن نمیتونم، بعد ببینیم که امو توانایی ما و امو بدن ما اگر آماده باشه طبعا چرا نه به المپیک بعدی هم، اگر نه دیگه میبینیم دیگه، فعلا چیزی گفتن نمیتونم. امیدوار هستم که
بله
در مسابقات حضور داشته باشه در المپیک لس آنجلس و یا خود من بتانم از یک طریق بنام افغانستان مسابقه کنم. برصورت امیدوار هستم از یک طریق بتانیم به افغانستان یک افتخار، یک مدال، چی در مسابقات المپیک، چی در مسابقات مختلف دیگر، یا قهرمانی اروپا، قهرمانی جهان، گرند پریکس یا هر مسابقه مهم دیگر، یک افتخار به کشور خود و به مردم خود کسب کنیم تا بتانیم لذه را، خوشحالی را به مردم کشور خود برمغان بیاریم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر، سلامت باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران. دوپینگ به استفاده از مواد یا روش‌های گفته می‌شود که به طور غیرقانونی یا نادرست به منظور بهبود عملکرد ورزشی مصرف می‌شوند. این عمل نه تنها اخلاقی نیست بلکه برای سلامتی ورزشکاران نیز خطرات جدی به دنبال دارد. مواد دوپینگ معمولاً شامل دواهای مانند استرویدهای آنابولیک، هورمون‌های رشد و سایر مواد محرک هستند که می توانند به طور موقت عملکرد ورزشی را افزایش دهند، اما با عوارض منفی جدی همراه هستند. یکی از مهمترین تأثیرات منفی دوپینگ تغییرات هورمونی است که می تواند بر سیستم های مختلف بدن در ورزشکاران تأثیر بگذارد. این تغییرات هورمونی می تواند به طور خاص بر هورمون های مرتبط با رشد، انرژی و استراحت بدن تأثیر منفی بگذارد. تأثیر دوپینگ بر هورمون ها. اول استروید های آنابولیک. این دواها برای افزایش حجم عضلات و قدرت به کار می روند. استفاده از استروید ها می تواند منجر به تغییرات عمده در هورمون های بدن، به ویژه در تولید طبیعی تستوسترون شود. این مواد باعث کاهش تولید طبیعی تستوسترون در بدن می شوند و در نتیجه ممکن است پس از قطع مصرف ورزشکار با اختلالات هورمونی مواجه شود. این اختلالات می تواند شامل کاهش میل جنسی، ناتوانی در ساخت عضله و تغییرات در رویه و رفتار باشد. دوم، هورمون های رشد. این هورمون ها برای افزایش رشد بافت های عضلانی و بهبود بازیابی از آسیب ها به طور غیر مجاز استفاده می شوند. مصرف این هورمون ها می تواند به سطح انسولین، فاکتور رشد شبیه انسولین و دیگر هورمون ها تأثیر بگذارد. افزایش این هورمون ها می تواند باعث رشد غیر طبیعی بافت ها، مشکلات قلبی و اختلالات متابولیک مانند دیابت یا شکر شود. سوم، هورمون های تیروید. ورزشکارانی که برای افزایش سطح انرژی خود از دواهای استروید استفاده می کنند ممکن است با تغییرات در سطح هورمون های تیروید و مشکلات مرتبط با سوخت و ساز بدن مواجه شوند. این تغییرات می تواند منجر به مشکلات چون بیخوابی، استراب و کاهش سیستم ایمنی بدن شود. هورمون ایپو. این هورمون برای افزایش تعداد گلبول‌های سرخ خون و بهبود انتقال اکسیژن به بافت‌ها استفاده می‌شود. استفاده از این هورمون می‌تواند خطرات چون افزایش غلظت خون، فشار خون بالا و مشکلات قلبی را ایجاد کند. در مورد عوارض جانبی باید گفت که تغییرات هورمونی ناشی از دوپینگ می‌تواند به عوارض بلند مدت منجر شود که بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. از جمله این عوارض می‌توان به موارد زائل اشاره کرد. اختلالات روانی. تغییرات هورمونی می‌تواند بر خلق و خو، استرس و افسردگی ورزشکاران تأثیر بگذارد. به ویژه استرویدهای آنابولیک می‌توانند موجب افزایش عصبانیت، پرخاشگری و اختلالات روحی شوند که به آن سندروم ریزش استرویدی گفته می‌شود. مشکلات قلبی و عروقی. استفاده از مواد دوپینگ مانند هورمون‌های رشد و ایپو می‌تواند باعث افزایش ریسک سکته قلبی و مشکلات فشار خون شود. کاهش عملکرد بدن پس از قطع مصرف. پس از استفاده از دواهای دوپینگ ورزشکار ممکن است با افت شدید عملکرد ورزشی و مشکلات هورمونی مواجه شود، چون که بدن برای بازگرداندن تعادل هورمونی خود نیاز به زمان دارد. در نتیجه گفته میتونیم که در نهایت دوپینگ نه تنها برای اخلاق و قوانین ورزش آسیب زننده است، بلکه به طور جدی بر سلامتی ورزشکاران تأثیر میگذارد. تغییرات هورمونی ناشی از دوپینگ میتواند مشکلات جسمی و روانی فراوان بر ورزشکاران به وجود آورد. بنابراین رعایت اصول ورزشی و استفاده از روشهای سالم برای بهبود عملکرد بدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. این هفته کشته شدن سرپرست وزارت مهاجرین طالبان خلیل الرحمن حقانی سر خط خبرها برای افغانستان. در این برنامه من به چون چرای این حادثه می‌پردازم. سوال اساسی اینجاست که حمله شکاف عمیق میان طالبان است و یا ضعف در تامین امنیت این گروه. با من همراه باشید با چند خبر دیگر. بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در بدترین وضعیت حقوق بشری در افغانستان. طالبان چگونه پاسخگو قرار گیرند؟ روایت های زندانیان زن در زندان های طالبان.
مجبور شدم که باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را خواهیدم هیچ بر من چیز مهم نبود.
ایجاد مجموعه ملی برای نجات افغانستان، این همایش ها راه نجات کشور است و سقوط یک رژیم. روایت های تلخ شکنجه در بدنام ترین زندان، فرار یک رهبر و برگشت هزاران تن به خانه در سوریه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این روز هفتم است. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان و از چهره های برجسته این گروه روز چهارشنبه 21 قوس در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. کشته شدن حقانی واکنش های زیادی به همراه داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را محکوم کرد. زایر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان پیام فیسبوکی خود را پس از واکنش‌های گسترده تغییر داد و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی این حمله را برای حقانی‌ها از چوب خود خوردن دانستند. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخط‌ساز را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. خلیل الرحمن حقانی متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان بود. مراسم جنازه او در پکتیا برگزار شد. حالا بعد از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، بسیاری از کارشناسان کشته شدن او را در نتیجه اختلافات درون طالبانی می‌دانند. من آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین المللی را با خود دارم. آقای شریفی خوش آمدید. آقای شریفی، کشته شدن سرپرست در داخل وزارت بیانگر چه است؟ آیا این میتونه که نتیجه اختلاف درون طالبانی باشه و یا هم ضعف این گروه در تامین امنیت است؟
ببینین، در قدم اول خو تقریبا ناممکن هست برای کسی که تحلیل میکنه این موضوعات از بود اطلاعاتی و استخباراتی که اگر اطلاعات موثق نباشه کسی تحلیل موثق بتانه بکنه، برن او یک چیز ناممکن است. ولی با وصف او هم میشه دلایل را پیدا کرد برای یک تحلیل نسبتاً موثق. ببینین، در دو روز گذشته همواره ما شنیدیم کسانی میگوین که خب در هفته قبل در مجلسی که در قندهار صورت گرفته بود بین رهبری طالبان خصوصا حقانی ها به یک طرف و طالبان جنوب به طرف دیگه هم مشاجرات لفظی بسیار زیاد صورت گرفته بود و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و در او خلیل حقانی کشته شد، ای در حقیقت انعکاس از اون مسئله است و ربط به او داره. این آدم میتونه حداقل به این به یک دلیل رد بکنه که ببینین طرح و تطبیق حملات انتحاری در کل حملات تروریستی بسیار زمانگیر است، چون این حمله را طرح و تطبیقش حداقل 6 ماه را در بر میگیره تا کور شوه. بنابراین این نمیتونه که ریاکشن برای آنچه در هفته گذشته در قندهار اتفاق افتاد ای باشه. در عموم نظر من ای است که خب بدون شک اختلافات بین طالبا وجود داره، اما این حمله را من اضافه تر در ضعف طالبا در تامین امنیت میدانم.
آقای شریفی، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. تهدید داعش در افغانستان شما چقدر جدی میدانید؟
ببینین داعش خراسان را من از بدو تأسیسش در اواخر سال 2014 میلادی در افغانستان همواره تعقیب داشتم. در اون زمان در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، بعد از اون هم که به امریکا پس برگشتیم به کارهای تحقیقاتی و اکادمیک. بنابراین داعش خراسان را به گونه خیلی خوب میتونم ادعا بکنم که میشناسم. داعش خراسان حضور داره، داعش خراسان وجود داره، همیشه وجود داشت. در این شک نیست که در سالهای گذشته قسمتی از طالبا رابطه با داعش خراسان داشتن، در این شک نیست. تعداد از قماندانان طالبا رفته بودن به صفوف داعش. حالا هم حدسیات زده میشه که قسمتی از طالبا، بعضی از طالبا میروند به صفوف داعش خراسان میپیوندن، ولی در این که داعش خراسان ادعا بکنیم که وجود نداره و این صرف یک سرپوش بر ادعاهای داخل طالبانی و گروه های یک چیز دروغ محض است، او را من منحیث یک تحلیلگر اکادمیک نمیتونم او را قبول بکنم. داعش خراسان حضور داره در افغانستان، ولی حضورش در کل تضعیف شده در 3 سال گذشته. از چی جهت تضعیف شده؟ از این جهت تضعیف شده که اراضی دیگر در کنترل داعش خراسان نیست در افغانستان، اما به گونه سلولی حضور داعش خراسان در افغانستان بسیار قوی وجود داره. حملاتی که انجام میدن خودش دلیل و برهان بر حضور از اونا هست. گفته میشه که بیشتر رهبریشون امروز در پاکستان هستن، در مناطق بلوچستان پاکستان، عده‌ای هم در کراچی به سر میبرن، ولی در این که سلول های بسیار قوی داعش و خراسان در افغانستان حضور داره، در افغانستان وجود داره، فعال هستن و حملات را انجام میدن، در این شک نیست. طالبان با وصفی که در یک حد در پسگیری اراضی حداقل موفق بودن در قبال مبارزه علیه داعش و خراسان، ولی هرگز نتوانستن حضور سلولی اونا را کاملا از افغانستان پاک بکنن و این توانمندی را دیده میشه که به تنهایی خود فعلا هم ندارن.
در این هفته 10 دسامبر برابر بود به روز جهانی حقوق بشر. این روز در حال فرا رسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان ناگوار توصیف می شود. با حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور روز بر روز وخیم شده. از ممنوعیت های آموزش و کار برای زنان تا زندان و شکنجه مخالفان شدت یافت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان گزارش هایی درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است. البته مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانسته، ولی سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. زنان از قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان است. سازمان ملل متحد فرمانهای زن ستیزانه طالبان را 52 مورد اعلام کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه نمیدهد. تحصیلات عالی آنها در پوهنتونها نیز ممنوع است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز برای آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام ها را نیز ممنوع کردند.
نزدیک به 4 سال است که 21.4 میلیون زن افغانستانی به گونه کلی حقوقشان توسط یک گروه جلسه نقض شده و به گونه سیستماتیک از جامعه به گونه کلی حذف شدن، ولی با آن هم جهان راهکار و کاری عملی در این حصه تا حال نکرده است. و ما به عنوان یک زن افغانستانی امیدوار هستم که جهان امروز حداقل در این روز جهانی حقوق بشر صدای ما و میلیون ها زن افغانستانی که از حق حقوق انسانیشان محروم هستند، از کشورشان تبعید شدند، در کشورهای همسایه در وضعیت خیلی دشوار و سهلی برن و همچون در داخل افغانستان که از حقی نفس کشیدن ندارن، حداقل صدای اینا را بشنوه و یک کاری جدی و یک تصمیم جدی مبنی بر حقوق بشر افغانستانی بگیره و حداقل ناقضه حقوق بشر در افغانستان و محاکمه بین المللی هرچی زودتر معرفی بکنن و در نزی محاکمه و مجازات بکشاننشان و بشر افغانستانی و زن افغانستانی حداقل بتانه که بعد از این نفس راحت بکشن و خودش به ایمانی یک انسان در جغرافیای بنان افغانستان دریابد.
در 76مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اتحاد فعالان حاکمیت طالبان را ممنوع از نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده و از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد که پرونده محاکمه طالبان را از تمرکز صرف بر تبعیض جنسیتی و بررسی نقض تمام حقوق بشر گسترش دهد. این اتحادیه همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که از اتخاذ هر گونه راه حل سطحی برای این بحران خودداری کند.
مسئله حقوق بشر تنها مخاطب زنان نیستند، بلکه حقوق بشر مخاطب تمام بشر یک شهر و بشر و شهروندانی که در یک جغرافیا یک کشور زندگی می کنند هست و این در حالی که طالبان نقض حقوق همه شهروندان کشور را دارند و ما از جامعه جهانی و محکمه ICC می خواهیم که طالبان را در برابر تمام نقص های حقوق بشریشان پاسخگو کند که در طی سالهایی که طالبان در کشور ما به نفس کشیدن شروع کردن از نواقص حقوق مذهبی و نقص حقوق کودکان و محاکمه‌های صحرایی، منع آزادی بیان که در حال حاضر دارند و بامگذاری های بر جمعیت های مردم و هزارها نقض حقوق بشری که طالبان در از گذشته داشتن و تا امروز عامل آن هستند، میخواهیم پاسخگو شوند و به محاکمه کشانیده شوند.
زندان‌های طالبان و برخورد با زندانیان در 3 سال گذشته مورد بحث و نگرانی‌های زیادی بوده است. برخی از افغانانی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند، در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. من شما را دعوت می‌کنم به شنیدن داستان زنی که شکنجه و زندان طالبان را تجربه کرده است. برابر دلایل امنیتی از گرفتن نامش اجتناب می‌کنیم.
در کابل زندگی میکنم. تحصیلات خودم در افغانستان به پایان رسندیم. 25 ساله میشم. از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم. مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد، جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن. ما اولین روزهای تظاهرات خودم از 6 نفر از دختر خانم ها تظاهرات خود شروع کردیم و از واتساپ گروپ بار اولی که من دستگیر شدم خانه بودم، اونا اطلاعات به دست آوردن و چاپه انداختن. یک رنجاری از پلیس بود، 2 نفرشان هم دو دار آمدن داخل حولی. چهار ترسیدم، من داخل همی اتاق استاد بودم که داخل شدن. حسله هم روشان بود، لباسای شخصی داشتن، بدن کشکش کردم جای دیگه انتقال داده شد، برده شد و من داختم به یک سلول که احساس میکردم ولی اینجا زندان است. نفهمیدم که روز هست، شب هست، دیگر است. آمدن 2 نفرشان بردن به یک جایی که یک میز زرد ماندگی بود. به خاطر از اینکه مرا به ترسانن، یک چیز دو تا دسته داشت زنجیردار که من نمیفهم بر مثل برق چوک برقی چیزا را هم مانده بودن. یک زمانی که ما برآمدیم از ماش هست گرفت، در یک برق نمیفهمم چی بود، اجازه خواندن نداد بر ما، ویدیو گرفت. اگر ما از جای شنیدیم نمونیش بس، ما مقصر شما را میدانیم، کار را میکنیم که زنده و مرده تان گم شوه و این ثبوته که شما پیش ما فعلا ماندین که بله ما علیه نظام اسلامی تبلیغات میکردیم، بله ما از کشورها پول دریافت میکردیم، این ثبوته است که ما به محکمه پیش میکنیم و محکمه شما را سنگسار میکنه و از مولوی هم قسم از کلشان گرفته شد. سال 2024 9 مارس بود که بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهیم بود، موبایلم همراهیم بود و سرم لپیسیار انداختن. بعد از یک روی بسیار طولانی به اونجا انتقال داده شدم به اتاق مشخص که یک تا چپرکت ماندگی بود. اینجا مانده شدم، کمره بالای سرم بوده، موبایلم پیشم مانده شد، کدوم موبایلم سرم باز کردن، بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس زدن. بدبختانه که از طریق ما یک تا دوست یکی از دختر خانمای دیگه هم که در گروه تظاهرات کار میکردن با اونمو پیامایی که از طریق واتساپ نداده شده بود اونا رو هم سکیر کرد و ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم. و بدبختانه که یک تجربه بعد بود و اونا مرا فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفرمی که بدبختانه تندید نفرشان این کار را کردن و همشان در یک اتاق بودن و چهار نفر بودن جدا جدا بودن اما یک جای بودن. فیلن برمه هیچ زندگی بدر نمیخوره، ولی تنها هنگیزه ای که ندارم و من از افغانستان خارج نشدیم، هنوزم در یک گوشه چار دیوالی خانه زندگی میکنم. با من هنگیزه ای من هست با زمانی هم که من ببرم به می هدف سلای من بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعاً و نبود هم چون ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط من قرار میگرفتیم. من زندگی من هیچ شد مثلا یکی خود از دست دادم. من شاید نتانم هیچ وقت زندگی خوش تجربه کنم. شاید فامیل ما او گپای را کشوندن دیگه گرفتن آشه ازشان. زمانی که مرا به فامیلم تسلیم میکردن مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن. اول مرا انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی، بعد از اون روز از شفاخانه دولتی مرا انتقال دادن و تسلیم دادن به فامیل ما. به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود و در زمانی که من خانه آمدم هم بسیار جان درد بودم، همه جان درد میکرد که بود کشته بودم. زمانی که خانه آمدم دوباره باز ما به یکی شفاخانه شخصی مراجعه کردم. تقریبا 4-5 روز دیگه باز ما بستر ماندم چون بسیار شدید خونریزی داشتم و چند ماهی تیر شد بسیار وضعیت من بسیار بگم هم خراب شد. مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. زمانی که من جراحی شدم هم بازم بستر بودم و هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت من خوب نیست. فریاد میزنم که برای ملیاز خدا نکنین این کاره. شما چقدر صدر در داخل افغانستان میبینید؟
من با محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کردم. از او پرسیدم که جهان به این باور است که مسئول نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان طالبان است، گروهی که به رسمیت شناخته نمیشه. حالا چگونه این گروه را باید پاسخگو قرار داد و نقش نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این امر چی است؟
خب در حقوق بین المللی کسانی که به صورت دفکتو یک جغرافیه را تحت کنترل دارن، اینا هم مسئولیت دارن بر تطبیق امی اصول و تعهداتی که او جغرافیه یا او دولت نسبت به مسائل حقوق بشری دارن. و اگر جامعه جهانی واقعا در این مسئله جدی و راست باشن، من مطمئن هستم که راه های زی وجود داره که طالب ها را پاسخده قرار بتن و طالب ها را نسبت به این نقض 30 ساله حقوق بشری مردم افغانستان به محاکمه بکشانند. باید یادآوری شود که موضوع حقوق بشری مردم افغانستان مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان کم کم داره جلب توجهی بیشتر میکنه. شما خبر دارید که در ماهای گذشته 4 کشور جمع 22 کشور افغانستان مخصوصا گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون سیدا متهم کردن و گفتن که این پرونده را میبرن به محکمه بین المللی عدالت که پروسی مذاکره و نگوشیشن شروع شده. و در امی روزا در هفته قبل 6 کشور دیگه یک جای موضوع نقض اساسنامی روم و یا جرایمی که مندرج اساسنامی روم است در افغانستان گفتن صورت میگیره و در این مورد از دادستان محکمه خواستن که تا این موضوع را در صدر آجندای کاریش قرار بده. و همونطوره که شما شنیدین که دادستان هم گفت که پیشرفت های در تحقیقات صورت گرفته و به مردم افغانستان مخصوصا به زنان و دختران اطمینان داد که در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوش خواهد بود.
در هفته گذشته برخی رهبران سیاسی مخالف طالبان ائتلاف را زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان در ترکیه اعلام کردند. این جریان تازه در حال شکل گرفته است که همزمان تعدادی از گروه‌های مسلح مخالف طالبان نیز در داخل افغانستان عملاً در برابر طالبان در جنگ قرار دارند. بر اساس اعلامیه نشر شده این مجمع، برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل از مقام‌های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند. برخی امیدوار به ایجاد این مجمع است و برخی دیگر چهره‌های شامل در این ائتلاف را فاقد اعتبار می‌خوانند. حکومت طالبان در گذشته گفته که چهره های سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایش شدند.
شورای عالی مقاومت از خود که یک منشور داره و بعد از او که 8 جریان محترم دیگه که در چتر بزرگ مجمع ملی برای نجات افغانستان گرده هم جمع شدن، همه ما متحد بایستیم که در کنار هم بر علیه ازی نظام نامشروعی که فعلا بر افغانستان مسلط است با هم در کنار هم مبارزه میکنیم و برای تحقق و برپایی یک نظام مبنی بر اراده مردم و که استوار باشه بر ارزش های دموکراتیک و اسلام معتدل، همه ما در کنار هم استاد هستیم و تلاش میکنیم که افغانستان که از این بحران عمیق انسانی رنج میبره به این نکته پایانی باید که داده شود.
و این هفته سقوط رژیم اسد در سوریه سرخط خبرها در دنیا بود. از پایان یک دوره سرکوبگر و دکتاتور تا حاکمیت یک گروه جنگجو با پس‌زمینه القاعده، سوال های زیادی در پی دارد. روز یکشنبه این هفته شورشیان سوری به رهبری هیئت تحریر شام کنترل دمشق را در دست گرفتند و بشار اسد در روسیه فرار کرد. بشار اسد از تاریخ 17 جولای 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد. او پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا 2000 بر سوریه حکومت میکرد به قدرت رسید. من با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه همراه هستم. آقای مهتدی خوش آمدید. برندگان و بازندگان در سوریه فعلا کیها هستند؟
ببینید در داخل سوریه طبیعتاً گروه تحریر شام به خاطر موفقیت‌های پی در پی و برقاسایی که داشته دست بالا رو بین تمام گروه‌های داخلی داره و در روند تشکیل دولتی هم که در پیش گرفته این رو به خوبی نشون داده، با اینکه در روز نخست سقوط آقای اسد صحبت از این می‌کرد که یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد و تمام نیروهای مختلف داخل سوریه رو در این روند دخیل خواهد کرد، ولی اکنون کمتر از یک هفته بعد از سقوط دولت آقای اسد روند تشکیل دولت بیشتر منحصر شده به چهره‌های این گروه و این باعث اعتراض برخی از گروه‌های اپوزیسیون سوریه شده. اما در میان بازیگران خارجی که ظرف بیش از یک دهه گذشته در سوریه نقش آفرینی کردند، برنده اصلی به نظر میاد که حکومت آقای اردوغان در ترکیه باشه که دست بالا رو نسبت به تمامی کشورها داره و از موضع بالا با همه اونها داره برخورد میکنه. اسرائیل همچنین موفق شده یک پیروزی استراتژیک به دست بیاره بدون اینکه کار خاصی در سوریه بکنه و با سقوط دولت آقای اسد حملات خودش رو به سوریه افزایش داده. گفته میشه، یعنی خود اسرائیلی ها میگن که این حملات علیه مخازن سلاحی هست که میترسن دست گروه های تندرو بیفته، ولی خب سیاست‌های آقای نتانیاهو نشون میده که حتی احتمال در واقع انضمام بیشتر خاک سوریه هم به اسرائیل وجود داره. اما بازنده بزرگ این جریان از روز نخست تا الان بیشک جمهوری اسلامی ایران هست که هم متحد بزرگ خودش، در واقع مهمترین و اصلی ترین متحد خودش در خاورمیانه از دست داده و هم راه ارتباطی خودش رو با حزب الله از دست داده و هم چیزی که موسوم بوده به هلال شیعی و بیش از 3 دهه برای اون هزینه کرده بود رو از دست داده.
آقای مهتدی، اسرائیل حملات گسترده ای را پس از سقوط اسد در سوریه انجام داده. تعهد این گروه اسلامگرای افراطی که فعلا در سوریه حاکم است با اسرائیل چی میتونه باشه؟
ببینید، حالا برخی از کشورها و در رأس اونها جمهوری اسلامی میگن که این اتفاقی در سوریه افتاده بدون هماهنگی با اسرائیل امکان پذیر نبوده، اما شواهد امر چنین چیزی رو نشون نمیده و به نظر میاد که اسرائیلی ها مثل بقیه کشورهای جهان از سرعت تحولات در سوریه شگفت زده شدند. اینکه در آینده گروه تحریر شام چه سیاستی رو در قبال اسرائیل اتخاذ خواهد کرد و در پیش خواهد گرفت هنوز جای سوال هست. آقای احمد شر رهبر این گروه، ابو معروف و ابو محمد جولانی، موضع خودش رو در قبال اسرائیل فعلا مشخص کرده و گفته که ما توانایی باز کردن یک جبهه جنگی رو در شرایط کنونی نداریم و اولویت ما فعلا در واقع سر و سامون دادن به وضعیت سوریه و تشکیل یک دولت فراگیر هست. در نتیجه به نظر نمیاد که این گروه یا گروه های دیگه در اپوزیسیون سوریه، گروه های مسلح دیگه، مایل باشند که الان در شرایط کنونی با اسرائیل مقابله بکنند.
حاکمیت بشار اسد که با جنگ‌های داخلی همراه بود، همواره به خاطر نقض حقوق بشر، مجازات و حتی قتل مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود. ادعاهایی که اسد همواره آنها را رد می‌کرد، تا اینکه ورود جنگجویان به زندان بدنام سدنایا در دمشق، واقعیت‌های پشت دیوارهای این شکنجهگاه انسان از نگاه دیدبان حقوق بشر را برملا ساخت. باور بر این است که 150 هزار زندانی در این زندان نگهداری می شدند. این زندان با نقشه و ساخت مغلق و پیچیده‌ای که دارد، راهیابی به خیلی از زندانی ها را دشوار ساخته بود، تا اینکه سازمان خدمات نجات کلاه سفیدها، یک سازمان داوطلب برای کمک، اعلام کرد که دیگر زندانی در این زندان باقی نمانده است. بسیاری از سوری ها پس از سقوط بشار اسد به این زندان هجوم بردند تا پیگیر بستگانشان باشند. عفو بین الملل در سال 2017 از این زندان برام سلاخ‌خانه یاد کرده بود. گزارش انواع شکنجه از این زندان بود. از تجاوز جنسی تا شوک برقی، محرومیت از خواب و برهنه کردن زن و مرد. تصاویری که پس از ورود رسانه ها به این زندان منتشر شده، روایت از شکنجه بیش از حد زندانیان دارد. اتاقهای پر از جسد و زندانیان با حالتهای مختل روانی و نداشتن توان صحبت از آثار این شکنجه ها است. در یک جمله، زندان سدنایا نماد ظلم و بیرحمی خاندان اسد در چند دهه خوانده می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. سپاس از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مند فرار باشه، دم ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، دم ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری سر بزنند، تا عشق به چله شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند، دم ملک و وطن باغ سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کد کند، تا خستگی از جان شما کد کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مانده فراری باشد، غمهای سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبهای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبهای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبهای تان خنده جاری باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar